نمیتواند باشد، محتاج به مکان و زمان و اجزا و خدا و اینها، بنابراین دنیا و آخرت نداره. پس لقاء الله اشاره به اون مقام شهودی است که در قیامت پیدا میکنند مردم، یعنی اونقدر آثار خداوند در اون روز نمایانه که دیگه کسی شکی در خدا نخواهد داشت. میرسن به مرحله شهود، لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیان ولکن ادرکت القلوب به حقایق الایمان. اون روز همه خدا را به حقایق الایمان میپذیرن. مثل مسئله لقا. یه تشبیه ناقصی من اگر بخوام در اینجا بکنم بد نیست. یوسف از روز اول امتیازی بر برادرها داشت، ولی زیر بار این امتیاز نمی رفتن، یاشون منکر بودن و تعجب می کردن که چرا پدر برای این یوسف بر برادران امتیاز قائل میشه. هیچ حاضر نبودن زیر بار برن. اما وقتی یوسف رسید به اون مقام عزیزی مصر و اثر تدبیراتی که داشت و از زندان آزاد شد و اون همه الطاف الهی شامل حال شد، وقتی برادرها آمدند خروا له سجدا، دیدن دیگه از این حرفا گذشته، همشون گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، گفتگو نداره، تو بر ما مقدمی. این حال کفار است در دنیا و آخرت. در دنیا خب پرده هایی هست، حجاب هایی هست، زیر بار نمیرن. اما اونجا مسئله اینقدر واضح و آفتابی میشود که مثل همون برادران یوسف در مقابل اون عظمت یوسف همه تالله لقد آثرک الله علینا گفتن، دیگه مسئله واضح یوم لقاء الله، یعنی خدا از همه جا گویی نمایانه. و اینکه قیامت یوم لقاء الله گفتن به واسطه همینی، اون چنان آیات عظمتش در اون روز نمایان و واضح هست که دیگه جای خفایی برای کسی باقی نمیمونه. همه قبول. خب در اون روز لقاء الله که خود تعبیر کردن به لقاء الله هم انسان خودش در محضر خدا میبینه و بدترین عذاب برای بندگان اون حالت شرمساری است که برای اونها پیدا میشه از اعمال زشتشان که از آتش جهنم هم سوزنده تر است. این حالت شرمساری که در پیشگاه خدا و علی رؤوس الاشهاد پیدا میکنند، چون یوم تبل السرائر در چهره همه اعمالشون نمایانه و روز فضیحت کبراست، رسوایی بزرگ اونجاست. بدترین مجازات برای بدکاران اون حالت رسوایی و شرمندگی و شرمساری است در پیشگاه خلق و خالق. در اون روز فرمود در چنان روزی سه تا مطلب است که اگر کسی داشته باشد سرمایه اون روز رو داره. من افضل الناس، اول این است که مفترض الله علیه رو انجام داده باش. این به عنوان اعبد الناس وارد عرصه محشر میشه. انجام واجبات. عجب این است عده‌ای هستند به سراغ مستحباتی میروند و از واجباتی باز میمانند. زیادند، نه تنها در بین عوام، تا دو بعد نصف شب سینه میزنه نماز صبحش قضا میشه. زیاد در بین خواص همین شب مینشیند به عبادت مستحب، به مطالعه مستحب، به کارهای صبح میبینی گرفتار میشود، نمازش همچین بینابین آفتاب است و قبل از آفتاب، به قول بعضی ها لبطلاییه، یه ذره آفتابش خورده. و من شنیدم در بعضی از مدارس حوزه های علمیه، اینجا پیش خودمون اینو باید بگیم، کثیرن اشخاصی که چنینن. وی وای بر ما که بخواهیم قدوه امت باشیم، الگوی مردم باشیم، در این مسئله چنین باشیم. هیچ کس، من تجربه کردم، نه در دنیا نه در آخرت موفق نخواهد شد مگر اینکه صبحخیز باشی. حالا سرخیز هیچ. من این اشخاصی رو که دیدم، افراد موفقی در همین کار و کسبشون هستند و مردان فعالی هم پیش رفتن، همشون میبینیم وقتی با ما تلفن تماس میگیرن ساعت 6 صبح، 5:30 صبح، اون ساعتی که خیلی ها در خوابن، یعنی همین نزدیک طلوع صبح اون مواقع تلفن میکنن، پیداست بیدارن. کاسبهای موفق اونهاییش که صبح خیزن، اداریهای موفق اونهایی که صبح خیزن، رؤسای موفق اونهایی که صبح خیزن، علمای موفق هم اونهایی که صبح خیزن. بلای بزرگیست این خواب صبح برای انسان و باعث تأخر و عقب گرد روست در زندگی. چه میشود انسان؟ این که میخواد یه ساعت صبح دیرتر بدن شه، یه ساعت شب زودتر بخوابه. اون وقت بی ارزش که یه ساعتش اندازه 10 دقیقه بیشتر انسان کافیش نمیره، مغز کار نمی کنی. تبدیلش کنه به یه عقد وقت با ارزش با کیفیت، چه میشه انسان این چه میکنه؟ به هر صورت کاری نکنید که انجام واجبات، انجام مستحبات شما به واجبات ضرر بزن. حج خانه خدا با اون عظمت اگر مستلزم ترک واجبی بشود که نسبت به حج اهم بوده باشه، خود حج تحت شعاع واقع میشه، استطاعت از بین میرود، مستحبات که جای خودش داره. خلاصه مسئله مهم این است که انسان مفتر از الله علیه رو به جا بیاره، که این عبد ناسه. اشخاصی هستن مستحبات رو خیلی مقیدن ولی گاهی دیده واجبات رو اهمیت نمیدن. اینا مقدس های قشری و ظاهری هستن یه همچین آدم ها. و اما دومم کسی که ورع عن محارم الله فهو اولى الناس، محرمات و ترک این اولى الناس. مقام ورع یه مقامی است بالاتر از تقوا. اول تقواست، تقوا که کامل شد میشه ورع. ورع حقیقی این است که انسان گناه ترک کنه. بنده مقیدم خیلی از مستحبات و فلان و مکروهات و اینها رعایت میکنم، اما نه، به محرمات که میرسم بی اعتنا هستم. به غیبت، به گوش دادن به غیبت، به ارتکاب غیبت، به ریاکاری، به حسد و امثال ذالک. اون هفته قبل که درباره فضول کلام و فضول نظر صحبت کردیم، بعضی از دوستان گفتن که شما از فضول نظر زود گذشتید و این محل ابتلا هست برای عده. العیاذ بالله، هنوز چشمهای آلوده در گوشه و کنار هست و این با تذکر داده بشود در یه سطح وسیع، یه سطح گسترده. من این جمله رو که عرض می کنم، هم خودمون بدانیم و هم به دیگران بگیم. گاه یک نگاه سر از کفر در میاره، سر از نابودی انسان در میاره. یه نگاه آلوده، یه نگاه غلط. اون داستان برسیسای عابد و شیطان و اینها رو که لابد شنیدید و حسابش دارید، و بالاخره برسیسا بعد از اون همه عبادت تبدیل به یه بت پرست و شیطان پرست شد و اعدام هم شد. در حال بت پرستی اعدام شد. سرچشمه یه نگاه، یه نگاه، نگاه شهوت آلود، نگاه غیر مجاز، چه به شهوت باشه چه به غیر شهوت، نگاه نباید کرد به نامحرم. یه نگاه کرد به اون زن بیمار زیبا که آورده بودن در نزدیک صومعه‌اش که شفا پیدا بکنه، همون یه نگاه سرچشمه وسوسه های بعدی، وسوسه های بعدی سرچشمه آلوده شدن به زنا، آلوده شدن به زنا سرچشمه کشتن اون زن، کشتن اون زن سرچشمه رسوایی، برای نجات پناه بود شیطان، سجده به شیطان، و بالاخره تسلیم چوبه دار شدند و در حال سجده به شیطان از دنیا رفتند. یه نگاه، نگید چیز ساده‌ای هست، یه مسائلی که این اواخر میشنویم و به گوشمون میرسه نمیدونیم تا چه اندازه شایعه است، تا چه اندازه واقعیته، ممکن است سرچشمش یه نگاه باشه و آخر عمرش هم اعدام نابود. ساده نگیرید نگاه، کوچک نشمد. من بارها در اون موقعی که سخنرانی میکردم به این جوانها میگفتم، میگفتم یه نگاه ممکن است اصلا سرنوشت زندگی شما رو عوض کنه. همین که میگی ساده است، مهم نیست. و زیاد در طول تاریخ داریم که یه دونه از این نگاه ها سرنوشت ها رو عوض کرده. پناه بر خدا از سوء عاقبت. والا این چیزهایی که من میبینم دیگه روزا به وسوسه افتادم، هی دعایی که میگم، میگم خدای عاقبت ما رو بخیر کن، به وحشت آدم میفته. عاقبت کار به کجا میرسه؟ چه رقم از دنیا خواهیم رفت؟ باید مرتب بگیم، مخصوصا در این دنیای امروز و با این شرایط و اوضاع، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار، اگر واگذاری از بین میری نابود میشیم. در صورت به این مسئله نگاه و فضول نظر خیلی ما باید اهمیت بدیم و دیگران رو هم وادار کنیم که این مسئله رو جدی بگیرن. در احادیث داریم، احادیث نظر در باب نکاح، نگاه کنیم کسی که چشمش بیفتد به نامحرم، صحنه به اصطلاح دلپذیری ببینن، چشم بر هم بگذارد و چشم بپوشد، ملع الله قلبه ایمانا، یعنی یه حالت ایمانی در قلب انسان نمو میکنه. و من این رو آزمودم که انسان وقتی از یک خلاصه منظره گناه چشم برمیداره، احساس میکنه در قلبش چراغ داره روشن میشه، یه نورانیتی احساس میکنه. و این مهمه، از این طرف این فضیلت، از اون طرف اون بدبختی. حالا راهی به سوی جنت فردوس می رود، راهی به سوی حاویه، اینگه مخیری بین این دو راه، هر کدامشو می خواهید انتخاب. و اما آخریش و سومیش، فرمود کسی که قناعت بکند به چیزی که خدا روزیش کرده، این شخص من اغنى الناس. اغنى، مسئله حرص بلای بزرگی هست. این قناعت به ما رزقه الله نقطه مقابل حرص. بدبختی هایی که دامن اشخاص میگیره، خیال نکنید برای نیازهای زندگی است. نیاز زندگی را، زندگی را هر رقمی بگیری میشود. نمیگم مشکلات نیست، هست، ولی نیاز زندگی رو تأمین کردن اونقدر مهم نیست. مهم جوابگویی حرصه. این حرص هست، این طمع هست، این آز که انسان رو بدبخت و بینوا میکنه و حد یقف هم نداره. هر چی ادامه بدی ادامه پیدا میکنه. این رسوایی هایی که در مسائل مالی و رشوه و فلان و بساط اینها پیدا میشه، اینا برای نیازهای زندگی نیست، اینا برای همون طمع و حرص. همین عدم رضایت به ما رزقه الله. این ارقامی که ما میبینیم مینویسن در جرائد فلان کسی قد دزدی کرده، این تا آخر عمرش هم بخواهد خودشو نوه و نتیجهش هم بخوره، این اصلا قابل جذب نیست. 100 میلیون تومان با زبان آسان میاد، 500 میلیون تومان، 900 میلیون تومان، اینا یه چیزاییست با لفظ، با زبان، ولی وقتی بنشین انسان حسابش کنه اصلا این قابل جذب نیست. در زندگی فرد قابل جذب نیست، یعنی یه جذب صحیح معقول نداره. چیکارش کنه؟ کارش نمیشه کرد مگر ببینه، تماشاش کنه، از حجم سرمایه لذت ببره، که این یک شهوتی است که بعضی ها دارن. میگو اسکناس رو پهن میکرد مثل که روش غلط میزد، مثل اینکه میگن موشها علاقه به سکه های طلا دارن، میدوزنن میخوابونن اینا روش غلط میزنن، این که حالتی و الا این پول کلان و هنگفته چیکارش میشه کرد؟ چیکارش نمیشه کرد؟ اول جزم این طمع حرص انسان رو به بدبختی و رسوایی بیندازد. یه خورده طولانی شد بحثمون، من حدیث رو بخوانم تمام کنم. یا علی سلاسون من لقی الله به نفه و من افضل الناس من اتى الله بما افترض الله عليه فهو من عبد الناس و من ورع عن محارم الله فهو من اولى الناس و من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس. خداوند توفیق عمل به همه ما مرحمت کند ان شاء الله. ورع مرحله عالیه تقواست، یعنی از تقوا هم قوی تره. برگردیم به بحث فقهمون که داشتیم. در ذیل مسئله ولایت بر اموال یه جمله باقی مونده، من این جمله رو فراموش کردم بگم و بگذارم برم سراغ مطلب بعدی، و اون جمله این است در همین اصول کافی، در همین باب ان الارض کله للامام. اگر کسی اینجا اصول کافی داشته باشه، کسی نداره هم داره، بسیار خب، من حالا مضمونش رو لطف کنید بدین. یک حدیثی است که حدیث نیانی جمله‌ای هست آخر، دعوایی است بین ابن ابی عمیر و بین هشام ابن حکم، و این میتوانه روشن کند بحث هایی که ما داشتیم. ببینید روایت اینه، از کدام روایت؟ از معصوم نیست، از اصحاب معصوم. لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن حکم شیئا. ابن ابی عمر که از اصحاب امام صادق بود و هشام ابن حکم که اونم از اصحاب امام صادق بود، ابن ابی عمر جز این مریدهای هشام ابن حکم بود، کس رو معادل اون نمیدانیست، و البته هشام ابن حکم هم پیش کسوت تر بود نسبت به ابن ابی عمر. ابن ابی عمر یه راویه موثقی هست، ولی هشام ابن حکم یه مرده به تمام معنا ملاست. و کان لا یغب اتیانه، اتیان نه غلط اعراب گذاشته، یعنی هشام ابن حکم لا یغب اتیانه، ببخشید ابن ابی عمر، یعنی همه روز میرفت. غب یعنی یه درمیان رفتن، لا یغب یعنی یه درمیان نمیرفت، همه روز میرفت به دیدار هشام. ثم قطع عنه، بعد اختلاف پیدا شد و خالفه و ولش کرد. و کان سبب ذلك، سبب این اختلافی که بین ابن ابی عمر و هشام پیدا شد چی بود؟ همین دعوای بر سر مالکیت امام بود. ان ابا مالک الحضرمی کان احد رجال هشام، یکی دیگر از شاگردان هشام، ابو مالک حضرمی بود، ابن ابی عمیر بود، ابو مالک حضرمی هم یکی دیگه از شاگرد. وقع بینه و بین ابن ابی عمیر ملاحاتون فی شیء من الامامه، ملاحات همون جر بحث هاست، یعنی حسد هم موی آمده، ولی اینجا معنی جر بحثی بین این دوتا شاگرد، ابن ابی عمیر و بین ابو هشام، ابو مالک، این دوتا دوایی شد، اختلاف شد. قال ابن ابی عمیر الدنیا کلها للامام علی جهت الملک، گفت دنیا ملک امامه، اخبار شنیده بود و گفت ملک امام، و انه اولا بها من الذین هم فی ایدیهم، امام اولاست از کسانی که در دستشونه، مردم مالکیت چندانی ندارن، اینا همه مالک اصلیش امامه. و قال ابو مالک لیس کذلک، ابو مالک گفت یعفا نیست، املاک و ناس لهو، ملک مردم مال خودشون، الا ما حکم الله به للعبام من الفیع و الخمس و المغنم، همین ها خمس و فیع و انفال و اینا هست، فذلک لهم. چرا؟ و ها و ذلک ایزن قد بیان الله للامام عین یزعه، یه قدم بالاتر رفت، علاوه این که علم ملک امام محدوده، مصارفش هم تعیین شده، امام با تو همون مصارف هم، چنان نیست که در مصارف هم امام دستش به کلی باز باشه، خدا تعیین مصرف کرده، تعیین ملک امام هم کرده. عین یزعه و کیف یصنعه، وقتی این کشمکش شد، اون گفت مالک امام، امام مالک دنیاست، اون گفت نه، مالک همین خمس و زکات، همون مقداری که هست، خمس و فی و اینها، زکات که نه. فترا زیا به هشام ابن حکم، دوتایی گفتن میریم پیش استادمون، و سارا الیه، فحکم هشام لابی مالک الابن ابی امی، هشام گفت حق با ابو مالکه، ابن ابی عمیر اوقاتش تلخ شد، فغضب و ابن ابی عمیر و هجر هشامن بعد از آله، بعد از این دیگه قهر کرد و رفت. حالا اگر ما اونجا بودیم میگفتیم بابا دعوا نکنید، هم ابو مالک درست میگه هم ابن ابی عمیر درست میگه، بابا مالکیت طولیه، اگر مسئله مالکیت طولی باشد مشکل حل میشه. میگفتیم اولا این مالکیتی که هست مالکیت طولیه، این نزاع شما هم نزاع لفظیه، و ائمه هم هرگز از این حقشون استفاده نکردن، سیره بر این جاری شده است که این حق الهی رو استفاده نمی کنن، میتوانندم استفاده کنن، نمی کنن، پیغمبر هم نکردین، یه مقامی است برای عظمت اونها، برای تشریف مقام اونها، برای اینکه مردم بدانن ولی نعمتی دارن نسبت به مقام ائمه، عشق ببرزن، واقف‌تر بشن، خدا این مقام لمصالحی به اونها داده، بدون اینکه از این موقعیتشون هم استفاده بکنن، ملکیت هم طولی، دعوا هم نکنین. بله از نظر مالکیت مطابقه زواهی این روایاتی داریم، حق با ابن ابی عمیره. از نظر طولیت و عدم استفاده از این حق و اینکه سیره همین بوده است که غیر از فیع و خمس و اینها اونم در موارد معین کار دیگری نمی کردن، حق با ابو مالکه. بنابراین به یه معنا جمع می شود کرد بین این دو. بله ابن ابی عمیر مرد جلیل القدری است. خیلی خوب، حالا خیال کرده هشام در خطاست، در حالی که هشام ابن ابی عمیر، هشام ابن حکم، اگر در هر چی ما نقطه ضعفی بتونیم برش قائل بشیم، در مسئله امامت و شناخت اصول دین خیلی قوی بود، کسی بود که امام میفرمود دلم میخواد مباحثاتی که در اصول دین با ابو عبیده بصری داشتی جلو من بگی و لذت ببرم، در علم کلام قوی بود، در معرفت امام قوی بود، در مسائل مربوط به اصول دین قوی بود، علاوه این که در فروع دین هم روایات زیاد داره هشام، در اصول که خیلی قوی بود، نمیشود ما بگیم او مذاق ائمه رو نمیدانیست. هشام همین رو نظر کرد که ائمه عملا غیر از این کاری نمی کنن و از نظر مالکیت طولی مالکن، ما از نظر مالکیت ارضی کار رو به دست مالکین گذاشتن. ترجمه فرمودیم ظاهرا این نزاع رو می شود با یک نزاع لفظی حل میشه. مالکیت تشکیلی
برای مالکیت
از کردم اگر تعارضی پیدا بشود مولا مقدمه، شکی نیست که اگر تعارض بشه در مالکیت طولی. نه، اگر در آن واحد اراده بکنند و تصرف رو در آن واحد اراده تصرف بکنن، این و اون در آن واحد تصرف اراده کنن و تشاهی واقع بشود، در اینجا اولویت با مالکه، اونی که در طوله. بله دیگه، نه تصرف بکن که تمامه، اونی که سبقه تمام. اگر لم بقبل تقارنا اونجا بحث اولویت باید حساب کرد، و الا هر کدام سبق تمام شده دیگه، نمیشه فسخش هم کرد، حق داشته. چرا بشنم کرد؟ از کردم عبد میگه من میخوام ملکمو بفروشم، مولا میگه من به دیگری میخوام بفروشم. یه خانه عبد داره و این خانه گیرش آمده، کسی هبش بهش کرده، حالا میخواد اینو بفروشه، مولا میخواد به دیگری بفروشه، تزاحم و تعارض واقع شده است. تصور میشود تشاهی وارد بشه.
مالک نیست یا حد تصرف نداره؟
مالک هست، ولی که اون مالکیت اقوا از این مالکیت. از کردم مالکیت خداوند، مالکیت فوق تشریعه و آثار تشریع هم داره، چون مالکیت تکوینی فوق تشریعه، باید بگیم مالکیت خداوند مالکیت فوق تشریعه و آثار تشریع هم داره.
در عرض همسیاری مالکیت اونم مالک باشه، یعنی در اون حال که اون قبلی رو باید تصرف کنه اینم مالک باشه،
در طول هم میشن، اون دستش قوی تر از اینی، اون دستش بالای این دسته. حالا زیاد بر نگردیم به گذشته، بحث امروزمون ببینیم چه میشود. از کردم یه مقام عظمت اونهاست، مقام این است که مردم خودشونو بر سر سفره ائمه بدانن، عظمت مقام اونها رو بشناسند و اونها عشق ببرزن. اینا آثارشه دیگه. حالا اگر اجازه بدید من از بحث دیروز بگذرم، اگه زیاد بریم سراغ دیروز وقت مرتجع میشین، و اما اجازه بدید سوالی دارید بعدن بپرسید. بقیه هنا شیون، این بحث ما با تمامش کنیم دیگه، آخرین بحثی است که ما انشاءالله اینجا مطرح میکنیم. مثل اینکه این بحث امروز 63 جلسه است که ما درباره ولایت فقیه، ما میخواستیم در 15 جلسه تمامش کنیم، ای آیون کشش دادن. حالا میرسیم به جلسه 63، امروز شاید تمام بشه، نشه شنبه حتما انشاءالله تمامش میکنیم و یه جنبندی آخر کار میکنیم و رد میشیم انشاءالله. امروز هم اگه بحث اخلاقی نبود وقت داشتیم که تمامش کنیم. حالا دقت بفرمایید، بقیه هنا شیون، با اون از اهم مباحث ولایت فقیه، وان این است آیا این ولایت برای کل واحد واحد از فقها ثابته، فرد فرد عنوان عام افرادی استقراقی، یا نه به عنوان عام مجموع، یه منیس المجموع، چه رقم است؟ هر کدام اینها رو بگیم محضور داریم. در اینجا 3 احتماله، احتمالات دیگری هم دادن، 2 احتمال دیگری هم دادن، ولی اونا به عقیده من چیزی نیست که تر کنیم، اون واضح البطلان. 3 احتمال اساسی است. احتمال اول این است که بگوییم همه فقها ولایت بالفعل دارن به عنوان عام افرادی استقراقی، یعنی کل واحد مستقلن ولی بالفعل. خب دقت کنید، کل واحد مستقلن ولایت فعلیه داره، فعلیه. این میتوانه تأسیس حکومت کنه، اون میتوانه، این میتوانه اجرای حدود کنه، اون میتوانه، میتواند امر معروف نهی از منکر در مراحل بالایی که منوط به اذن حاکم شرع بکنه، اونم میتوانه. یه احتمال هم. حالا اجازه بدید من احتمالات بدم. احتمال دوم این است که بگیم نه، اینا کل واحد ولایت فعلیه ندارن، بلکه مجموع من حیث المجموع ولایت دارن. یعنی باید به تشاور و اجتماع و اجماع این بار به مقصد برسونن. معنیش میشه اجماع علما حجت میشه در مسئله ولایت. کل واحد مستقلن ولایت فعلی ندار، بلکه مجموع من حیث المجموع، یعنی عام مجموعیه. اون عام استقراقی بود، این عام مجموعی ولایت فعلیه، اما مال همه است. معنی این است که همه باید جمع بشند و یه شورای حکومتی تشکیل بدهند و این شورا تأسیس حکومت بکنند. اونایی که دسترسی هست بهشون، حالا از تمام اقطار ارض نتونیم، در این منطقه‌ای که میخوایم حکومت تأسیس کنیم، تمام اون فقهایی که دسترسی بهشون هست، همه اینها جمع بشند و شورای تشکیل بدهند و اونها تصمیم گیری درباره حکومت بکنند. اینم یه احتمال دوم. سوم این است که ولایت فعلیه هیچ کدام ندارن، همه ولایت اقتضاییه دارن به عنوان عام استقراقی. کل واحد واحد، کل واحد منهم اولی است، اما اون فعلی بود، این شعنیه، اقتضاییه. کل واحد واحد منهم له حق الحکومه بالشعنیه بالاقتضا. خب چه رقم فعلیت پیدا کنه این شعنیه؟ از طریق انتخاب، اونم انتخاب مردم، انتخاباتی بشود و مردم بیان یکی از اینهایی که صلاحیت دارن و شعنیت دارن انتخاب کنن و او فعلیت پیدا میکنه. این چیزیست که بله حالا ببینید، فرض کنید همه در علم مساوی، همه در علم مساوی، همه در ورع مساوی، فرض کنید اونها چکار میکنید؟ اونجا چه میکنید؟ نه حتما نه، فرض کنید، حالا فرض که محال نیستی که، فرض کنید 10 نفر مساوی بودن در علم و ورع و تقوا، اینا شبیه هم بودن، نمیشه، لا یمکن ترجیح واحد ندال آخر، چیکار بکنید؟ آیا کل واحد دارن یا مجموع من حیث المجموع یا نه هیچ کدام بالفعل ولایتی نداره، بلکه ولایت شعنی است و باید با انتخابات از طریق مردم فعلیت پیدا کنه. کما اینکه بعضی از آیون اخیراً در کتابشون این رو انتخاب کردن. برسیم حالا، حالا ما برسیم، فعلا احتمالات دارم میگم. حالا اینا رو بنشینیم دونه دونه اشکالات اینها رو ببینیم چیه. بعضی میگن اولی اشکال داره، من حالا اینا حرف دیگران نمیگم تا برسیم به حرف خودمون. بعضی میگن اولی اشکالش واضحه، وان این است که سبب هرج و مرج و تنازع و تشاح است، ملت اینکه هر کدام ولایت فعلیه استقلالیه داشته باشد. بنده میخوام تأسیس حکومت کنم، شما میخواد تأسیس حکومت کنه، آقا میخواد تأسیس حکومت کنه، تازه اول دعوای فقهاست. مسلم اینم یه مش مرید داره، اونم یه مش مرید داره، تنها که نیستن علمای اعلام، هر کدام یه حوزه مریدینی دارن، مرید هم در مقابل هم صف بندی می کنن و دو جناح که سهله، چندین جناح مقابل هم می ایستن. حالا بیا و تماشا کن. بله، خب این که غایت اصلی حکومت نقض غرض شد. غایت اصلی حکومت چی بود؟ حفظ النظام. حفظ نظام مجتمع، این که اختلال نظام شد. پس غرض در اینجا نقض میشه. اگر خداوند چنین ولایتی قرار بدهد برای فقها و برای علما، بالفعل باشد مستقل، سبب اختلال نظام میشه و این نقض غرض است و از حکمت حکیم بعیده این کار. اشکال کرد خب حالا اون من دارم حرف اینا، من دارم حرف نه، اگر اگر در عرض هم در آن واحد خواستن با هم تأسیس کنن چکار کنیم؟ باز اون ممکنه دیگه، بله میشه، هر کدام پرچمش رو بلند کرد و مریدها رو جمع کرد و اعلام موجودیت کرد، چیکارشون کنیم؟ دعوا شروع شد. لا تعجب دارید، این اشکالی که بر اولی کردن، حالا من همش ناقلم در اینجا، و اما اشکالی که بر دوم کردن، دوم گفتن که این واضح بطنانیست، خلاف سیره است. کدام عالم نشسته است منتظر علمای دیگر همه جمع بشند و شورا تشکیل بدن که میخوان اجرای حدود کنن، میخواهن امر معروف و نهی از منکر کنن؟ کی تا به عالم چین چیزی بوده؟ علما در مناطق مختلف اقدام میکردن مستقلن، چنان نبوده است. این خلاف سیره، هم سیره متشرعه هم سیره عقلا گفتن. حالا ما کار به متشرعه در اینجا فعلا داریم. خیلی خوب، همه بیان دور هم بشینن، کتاب عالی همچی شورای تشکیل، تمام علمای سر تا سر بلاد جمع بشوند برای اینکه میخواهند یه همچین کاری بکنند و فلان و اینها، و بناهن علی ذلک، این هم خلاف سیره است، سیره متشرعه. پس این هم که عام مجموعی مجموع نیست المجموع باشه باطه. وقتی نشده معنیش این است واجب نیست یه همچیزی نکردن. بس معلوم میشه اینهایی که یدن به ید از معصوم ولایت رو گرفتن، ولایت رو به معنی عام مجموعی ندیدن. اگر ما عام مجموعی بود عمل میکردن. شما میگی خوبه، خوبه، اما واجبه؟ دقت نمیکنید. شما دارید نصیحت میکنید، ما نصیحت نمیخواهیم، ما حکم الله میخواهیم. میگن خوبه دور هم بنشینن، کار بدی نیست، ما که احتیاج به نصیحت نداریم، ما میخواهیم حکم الله چیه؟ عیب نداره، وجوبش چیه؟ شما وجوب ثابت کنید، بس وجوبه. پس چرا نمی کردن این کار رو در هیچ زمانی؟ پس چرا در هیچ زمانی نمی کردن؟ بگذرم آقا اجازه بدید. فبناً علی ذلک، چون سیره عملیه بر این مسئله اجماع به این شکل نبوده است، این دلیل بر این است که چی؟ که مجموع نیست المجموع ولایت ندارن. خیلی خوب، پس اولی که خلاف حکمت حکیم شد، دومی هم که خلاف سیره متشرعه شد، لم یبق الا سومی. اینطور نتیجه گرفتن، عرض کردم بعضی از آیون اینطور نتیجه گرفتن، گفتن اولی که خلاف حکمته، نقض غرضه، دومی که خلاف سیره است، بنابراین یبقا سومی که ولایت فعلیه رو منکر بشیم و قائل به ولایت شعنیه اقتضاییه بشیم، بگیم فعلیت شم لا یکونه مگر به انتخابات، اگر انتخابات شد فعلی میشه، هر کسی رو انتخاب کردن اون فعلیت پیدا میکنه، وقت مفهومش این است دیگران اصلا شرعن حق ندارن دخالت کنن، حق ندارن. معنیش این است که بنده اگر در یه جایی هم قدرت داشته باشم بر اجرای حدود، حق ندارم اجرای حدود کنم، چون اقتضاییه بوده فعلیه نشده، فقط یه نفر باید اجرای حدود کنه، یه نفر باید اون احکام رو به جا بیاورد، اونهایی که مال ولایت فقیه هست، و حتی اگر سرایت بکنه مسئله خمس و زکات و امثال ذلک، و معنیش این است که اونها ولایت در خمس هم نداشته باشن، اخذ اخماس و فلان و بساط اینها، اگر اون رو هم جز شؤون ولایت فقیه شمردیم وقت منحصر می شود به اونهایی که مردم انتخاب کردن. خب این سه تا احتمال، اینم نتیجه. حالا باید اینا رو بررسی بکنیم دونه دونه، کدام از اینها قابل قبوله، کدام غیر قابل قبوله. یه بحث علمی منطقی منهای حرفهای دیگر، این رو بررسی کنیم انشاءالله مثل که شنبه باید تمامش کنیم.